أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أحمد إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم كثير حياؤهم قليل همقهم كثير نفعهم الناس منهم في راحة و انفسهم منهم فی تعب. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند. برای سلامتی امام زمان ارواحنا فدا صلوات عنایت کن. بحث ما این شبها در حدیث معراج بود. عرض کردم که خداوند شب معراج یک سلسله مطالب اخلاقی و تربیتی به پیغمبر گرامیشون فرمودند. معلومم هست که هدف از این مطالب بازگوییش برای مردم بوده و الا رسول خدا در شب معراج تا اونجایی رفت که از ملائک هم بالاتر، از جبرئیل هم بالاتر رفت. در همه عالم هستی، در میان همه مسلمانان، اول شخصیت جهان اسلام پیغمبر خداست، کسی از او بالاتر نیست. ولذا این مطالب رو اگر به پیغمبر گرامی فرموده، هدفش این بود است به ما برسه، ما عمل کنیم. حرفای خدا شب معراج به پیغمبر زد، یکیشو که من دیشب عرض کردم و توضیحش ماند، فرمودند که پیامبر یکی از اوصاف اهل آخرت، اهل خیر، آدمای خوب، یکی از اوصافشون اینه. البته این اوصاف زیاده، ما یقینا همش هم تا شب آخر نمیرسیم بگیم، ولی بعضیاشو من عرض میکنم. یکی از اوصافشون این است کثیر حیاهم، حیای اینها زیاده، شرم اینها زیاده، کثرت حیا و شرم، این یک نشانه اهل آخرت. میدانید امام باقر هم فرمود حیا و ایمان کنار همه، مثل دوتا ریل راهن، یکیشو که برداری و یکی کاری ازش نمیاد. فرمود الحیا و ایمان مقرونان، حیا و ایمان کنار همه. اذا ذهب احدهما، اگه یکیش بره یعنی حیا بره، ایمانم نیست. لا ایمان لمن لا حیا له. من اول حیا رو براتون معنا کنم، بعد بهتون بگم که همه جام حیا خوب نیست. بعضی از جا آدم حیا نداشته باشه خوب، همه جام خوب نیست. ولی اول معنا کنم حیا رو. گفتن حیا جایی تحقق پیدا میکنه که سه تا چیز باشه. حیا شر، ناظر، عامل، فعل. دقت بفرمایید. مثلا یه محصلی یا تو کلاس یه دانشجوی، خب ما اینا باش برخورد داریم گاهی، بهش میگی پاشو بیا جلوی تخته 5 دقیقه صحبت کن، رنگش تغییر میکنه، پاش میلرزه، خجالت میکشه. این معنای حیاست. عامل این دانشجوه، کسی که داره خجالت میکشه. فعل او حرف زدنه. ناظر اونا یه اینکه ازشون خجالت میکشه، حالا یا استاد یا دانشجوان. همین اگه تو خونه خودشون بخواد تنهایی حرف بزنه، نیم ساعت راحت حرف میزنه، حالا تا بهش میگی بیا جلو جمعیت 5 دقیقه صحبت کن میلرزه. اینو میگن حیا. حیا گفتن انقباض نفس، او گرفتگی نفس به خاطر حضور یک ناظر محترم، یک کسی داره آدمو میبینه، آدمو کنترل میکنه، آدم خجالت میکشه. این معنای حیاست. جایی که ناظری هست که آدم براش احترام قائله. اگه همین استاد کلاس بره بیرون جلو بچه‌ها راحت حرف میزنه این دانش آموز، اما چا استاده خجالت میکشه. اینو میگن حیا. حیا یعنی اون احترام، اون انقباضی که انسان برای یک ناظری قائل هست. نقطه مقابلش هم وقاحته. میگن فلانی وقیه یعنی حیا نداره، فلانی حیا داره یعنی وقاحت نداره. رسول خدا در یه حدیث میفرماین حیا دو قسمه، عنایت بفرمایید. الحیا و حیاان. حیا دو قسمه، حیا و جهل و حیا و عقل. یه حیایی داریم نشونه جهله، این حیا بده، آدم نباید داشته باشه. یه حیایی داریم حیا و عقل، این خوبه، نشانه یه عقله. حالا من امشب میخوام این موارد رو برای شما بیان کنم، ببینید کجا حیا بده کجا خوبه. کجا بده؟ یک، حیای از اظهار حق. آدم میخواد حقشو بگیره، حیا نداره باید حرفشو بزنه. ابوذر میمد جلو معاویه وای میساد، داد میزد، میگفت تو حق امیرالمومنین رو غصب کردی، تو مال و ثروت به هم زدی، تو این کاخی که ساختی از حرومه. معاویه گرفتش فرستادش مدینه پیش عثمان، میرفت روزا در مسجد وای میساد سر عثمان داد میزد، میگفت تو این مالی که به هم زدی از کجا آورد؟ این کارایی که میکنی اینا کیان دور خودت جمع کردی؟ مروان که ابوالاحبار تبعیدش کردن به ربزه. ربزه منطقه بد آب و هوایی هم بود، ولی از بیان حق خجالت نکشید. یکی از جاهایی که شرم و حیا بده، شرم و حیای از اظهار حق. لذا میگن بذارید بچه‌ها حرف بزنن تو جامعه، تو خانه، تا این شرم و حیا درشون پیدا نشه. این شرم و حیا خوب نیست. خیلی هستن حق با اوه، ولی وقتی میخواد دفاع کنه نمیتونه، میلرزه، زبانش میگیره، خجالت میکشه. دفاع از حق جاییست که حیا نداره. یه زنی آمد پیش معاویه به نام سوده، سوده همدانی. همدان مال منطقه یمن بودن، اینا خیلی علی رو دوست، امیرالمومنین دوست داشتن. این زنه آمد شکایت کنه پیش معاویه، گفت یه فرمونداری فرستاده تو منطقه ما، این خیلی اذیت میکنه، مردم آزار میده، شکنجه میکنه، آدم ها رو میکشه. معاویه نگاهی بهش کرد، دید این از محبین امیرالمومنینه، گفت میخوای بهت بگم مواتو ببندن به دم اسب بکشند روی زمین تا دیگه نیا اینجا برای من شکایت کنی؟ گفت میتونی، قدرت دست توست، منم که قدرت ندارم. ولی صل الاله علی جسد، درود بر اون امامی که، بر اون علیی که وقتی رفت توی قبر عدالتم باش رفت تو قبر، دیگه کسی نتونست عدالتشو پیاده کنه. صل الاله علی جسد تزمنه القبر فاصبح فيه العدل مدفون. ببین این دفاعه. حیا یه جاهای خوب نیست. یکی حیای از حق گفتن، دو حی، دومین جایی که حیا بده حیای از یاد گرفتن. امیرالمومنین فرمود چیزی بلد نبودی شرم نکن، برو یاد بگیر. حیا ندارد، ندانستن عیبه. ندانستن انسان، ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیبه. چیزی آدم نمیدانه. به بوزرجمهری کسی یه سوالی پرسید، بوزرجمهری بلد نبود، گفت مگه تو حقوق نمیگیری از انوشیروان سوالا مردم رو جواب بده؟ گفت انوشیروان در ازای اون چیزایی که بلدم به من حقوق میده، چیزایی که بلدم. اگه قرار باشه در مقابل چیزایی که بلد نیستم به من حقوق بده، همه خزانه‌ش هم بده تمام، خیلی چیز بلد نیستم. گفت من به اندازه ابن جوزی میرم از پله‌های منبر بالا، میگفت من به اندازه علمم میرم بالا، 4-5 تا پله همینقدر بیشتر علم نداره. میگفت اگر قرار باشد یه منبری درست میکردن که پله‌هاش به اندازه جهل من باشه، چیزایی که بلد نیستم از پله‌اش برم، میگفت این منبر تو آسمون باید میذاشت، برای اینکه من خیلی چیزا رو نمیدانم. ولذا فرمود حیا یه جایی بده، یکی در اظهار حق، یکی در سوال کردن. سوم حیای از کار و تلاش. ما ما خیلی جوانهای عزیز داریم الان، خب اقتضای جامعه است، به هر حال یه مرتبه قشر جوان جامعه آمارش بالا گرفت به خاطر بعضی از به هر حال مسائل اول انقلاب، کثرت نسل، عدم کنترل ها. بالاخره خب جوانها در جامعه الان بخش عمده از جامعه رو جوان تشکیل می، فارغ التحصیلان دانشگاه مون هم زیاد، همه اینا براشون کار نیست، یه بخشش دولت باید زمینه فراهم کنه، اون یه بحثه. اما یک بحث هم این است که گای پدرش کاسبه، میتونه بغل دستش بیسته، میتونه حالا فعلا یه جایی شاگردی کنه، توی مغازه یه جایی خدمتی کنه، تا یه کار اداری هم پیدا شه، حیا ندارد کار. امیرالمومنین رد میشد، دید یه کسی داره قنات میکنه، فرمود مثلا به قول خودمون خدا قوت، خسته نباش، میخواد کمکت کنم. عرض کرد بله آقا، کی از شما بهتر؟ امیرالمومنین پاشو تو قنات ما بذاره، برکت پیدا میکنه. آقا آمدن مشغول شدن، نوشتن، شروع کردن این قنات رو، خلاصه کمک کردن به این صاحب قنات. تا ظهر شد، ظهر که شد به این طرف حضرت فرمودن غذایی هم داری حالا؟ ما که تا ظهر کار کردیم، نهاری هم به کار از یا نه؟ گفت آقا یه غذایی هست ولی میترسم شأن شما نباشه، من یه کدوی پختم. آقا فرمود چرا شأن من نیست؟ چرا شأن من؟ امیر نان و نمک میخواد بعضی از اوقات. نشستن غذا رو خوردن. امام باقر داشت تو باغ کار میکرد. محمد ابن منکدر یکی از دانشمندان اهل سنت، منتها آدم کج سلیقه ای بود، آمد دید امام باقر داره کار میکنه، گفت آقا حیف شما، شما امام باید تو مسجد همش دعا بخون، نباید کار کنی. آقا فرمود من اگه الان بمیرم در حال عبادت مردم، در حال عبادت، کار عبادته. پس چی داریم میگیم؟ بحثمون روی حیاست. فرمود حیا دو قسمه، حیای جاهلانه، حیای عالمانه. یه جاهایی شرم و حیا رو باید گذاشت کنار، بد آدم حیا داشته باشه. کجا؟ تو دفاع از حق، یک. دو، تو پرسیدن مسئله و سوال. سه، در کار و تلاش. میبیننم میگن لیسانس داره تو نونوایی کار میکنه، خب بگه مگه نونوایی کار کردن عیبه؟ این فوق لیسانس گرفته تو مغازه باباش خاربار فروشی میکنه، بگر فوق لیسانس برای اطلاعاتمه، برای کسب مهارت هامه، یه جایی زمینش پیداش میرم تدریس میکنم، اما حالا که نیست پدرمو کمکش میکنه. کار فرمود حیا نداره. اومد یه کسی پیش پیغمبر خدا، آقا دستام درد میکنه، بارکش بود نمیتونم بار ببرم. فرمود بذار رو سرت دستو بگی بغلش که نیفته، کمکش کن، بارو سرت تحمل کنه نه دست. نفرمود خب باشه بیا من فردای پولی بهت میدم. گدا پروری تو اسلام تأیید نشده، تکدیگری تو اسلام تأیید نشده. در روایات ما داریم اقنیا من التعفف، تو سوره بقره نگاه کنید، میگه بعضیا للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، چقدر این آیه دقیقه، میگه بعضی از فقرا بودن تو مدینه، وضعشون خراب بود به خاطر اینکه هجرت کرده بودن، از مکه اومده بودن مدینه، جهاد میرفتن، وضعشون خراب بود. للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، میگه وضعشون خراب بود، اما هیچ وقت دست جلو کسی دراز نکرده. میگه اونقدر اینا عفت داشتن، تحسبهم الجاهل و اقنیا من التعفف، از بس خودشونو حفظ میکردن کسی نفهمه فقرشونو، هر که میدید فکر میکرد اینا ثروتمنده. تحسبهم الجاهل و اقنیا، جاهل اینجا به معنای نادان نیست، یعنی تحسبهم الجاهل، کسی که نمیدونست اینا فقیرن فکر میکرد اینا ثروتمندن از قیافه شون. از امام صادق علیه السلام سوال کردن یا ابن رسول الله، در سوره معارج، سوره معارج رو نگاه کنید، سوره معارج آخرای قرآنه، 8 صفت آورده اونجا برای آدمای خوب، یکیش اینه والذین هم، آدمای مؤمن کسانی هستن که فی اموالهم حق، یه بخشی از مالشون رو کنار میذارن برای کی؟ لسائل، برای کسی که دستش دراز میکنه کمک میکنه. ول محروم، گفتن آقا سائل که معلومه، سائل کسیه که دست دراز، محروم کیه؟ دو تاستا میگه یه سائل داریم یه محروم. فرمود فی اموالهم حق للسائل والمحروم. فرمود سائل اونیه که میاد میگه، اما محروم فرمود اون فقیریست که خجارو نمیاد بگه، آبرو داره، دختر میخواد شوهر بده، پسر میخواد زن، نمیاد بگه، شما باید بری شناساییش کنی، باید بری پیداش کنی. یه آقای بود تو این قوم کاسب بود زمان امام کاظم. میدونید در شعرای ایران یکی قوم، یکی سبزوار، یکی ری، این ستا از زمان ائمه شیعه داشت و اینا شعرهایی بود که شخصیت‌های شاگردان ائمه در این مخصوصا در شهر قم اشعری ها بودن. زکریا ابن آدم بود، امام صادق میفرمون من این اشعری ها رو دوست دارم. اینا کسانی بودن که از کوفه آمده بودن به قم، بعدن دیگه به قول خودمون قمی شدن ولی سابقه شون مال کوفه است. موسی مبرقع که قبرشون در به اصطلاح اون منطقه چلخدران هست، ایشون فرزند امام جواده، فرزند بلافصل امام جواد، خیلی شخصیت بزرگواریست، برادر امام هادیست. این آقا کسیست که انقدر زیبا بود، خب غالبا گاهی خانما پوشیه میزنن ولی مرد غالبا پوشیه نمیزنه، اما این انقدر زیبا بود که برقع مینداخت، یعنی پوشیه مینداخت رو صورتش، از بس چهرش زیبا بود. موسی مبرقع در این شهر قم به اصطلاح زندگی میکرد، قبرش هم در همین منطقه است. این سادات هاشمی غالبا به ایشون برمیگردن. خب اینا قومی ها از همون آغاز مکتبی داشتن، ارادت خاصی به اهل بیت داشت، پولایی که از اینجا میرفت برای امام عسکری، برای امام زمان، برای خود امام صادق علیه السلام زیاد بود. اینها از قدیم ارادتمند بودن و سابقه تشیع قوی در شهر قم بود، با اینکه شهرای ایران غالبا شیعه نداشت. در حالات این کاسب بکار، مثل بقال نوشته میشه منتها با کاف، بکار، این کاسب بوده تو قم. مرحوم عاشق عباس قمی تو سفینه نقل میکنه میگه رفت مکه، اموالشو تو وقتی برگشت ازش دزدیدن. خب سابق بوده، راهزن و اینها بود، میخواست بیاد مدینه امام کاظم رو ببینه، امام کاظم در قید حیات بود. اینا مثل الان که حاجی ها میرن گاهی مکه بعد بر میگردن مدینه، مدینه بعدی ها مخصوصا استحبابش هم همینه، این است که انسان اول بره مکه بعد بیاد مدینه. ایشون رسمشون این بود میرفتن مکه بعد خدمت امام معصوم میرسیدن، اومد بیاد مدینه پولاشو دزدیدن تو راه. حالا اومده مدینه هیچی هم نداره، میخواست بره خدمت امام کاظم، خجالت کشید. خب من برم پیش آقا بگم آقا وزن پولامو بردن، برای پول اومدم، من دلم میخواد آقا رو برای خودش ببینم، برای زیارت خودش. خب یه وقت کسیم که آقا بریم معشد، بچه‌مو مریضه. نه برو زیارت امام رضا، اینم بهش بگو برای خودش. انسان اولین امام صادق فرمود بعضیا روایت تو توعف الغوله، فرمود بعضیا منتظر امام زمانن برای دنیاشون، میان آقا بیاد یه خود وزن خوب بشه. فرمود اینا منتظر واقعی نیستن. بکار قمی میگه اومدم مدینه، نرفتم در خونه امام کاظم، رفتم تو محله کارگرا وایسادم، اونجایی که کارگر میبرن سر چهار. خب یکی اومد گفت که شما کارگری میکنی؟ گفتم آره. یه دو سه روز ما رو بود کارگری، هم غذا بمون داد و هم جا خواب و هم پول. بعد سه روز دیدم که این پول دیگه بسته، من میتونم برسونم خودم تا قم. پولو گرفتم و گذاشتم جیبم، اومدم خدمت امام کاظم، هیچی هم نگفتم آقا پولمو دزدیدن، سه روز تو این شهر کارگری میکنم، شب تو بزارن کجا خوابیدن. ببین چقدر افراد ارادتمند پیدا میشدن. آقا من اومدم شما رو فقط ببینم، فقط برای خودت آمدم، برای زیارت شما اومدم. خب وقتی میخواست بره امام کاظم یه نامه ایوش داد، فرمود در کوفه برو پیش نماینده ما این نامه رو بهش بده. علی ابن ابی حمزه بطائنی نماینده امام کاظم بود تو کوفه. میگه نامه رو گرفتم و آمدم کوفه، دادم به نمایندش، نامه رو باز کرد، گفت آقا نوشته 400 درهم به پول بدم، 40 دینار. گفتم من اصلا صحبت پول پیش آقا نکردم، من اصلا نگفتم، هیچ نگفتم. آقا خودش داده. ببین این میشه محروم، این فرق میکنه با سائل، خودش نگفته. میگه پولو گرفتم آمدم قم دیدم قمم مغازمو دزد زده، از دو جانب بهش دزد خورد بنده خود. بعد نگاه کردم دیدم معادل همین پول ازم بردن، 40 دینار از اجناسمو بردن و امام این 40 دینار رو قبلش به من داد که من یه وقت میام اینجا خلاصه با این صحنه دچار تشویش نشم. ببینید حالا عرض من اینجاست، حیا یه جاهایی مذمومه، خوب نیست انسان داشته باشی. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه، فرمودن الحیاء و حیاءان، حیا و شرم دو قسمه، حیاء و جهل و حیاء و عقل. یک شرم و حیاء نشانه جهل. عزیزان آدم یه جایی نباید شرم و حیا داشته باشه. کجا؟ شمردم براتون، در دفاع از حق، در پرسیدن مسئله، اینا حیا ندارد. در تلاش و کار، کار حیا ندارد. در گرفتن حق، در سوال، در کار، در تلاش، در انفاق کم. آیا جا میخوان کمک کنن به فقرا، خب یکی کم پول داره بده، این حیا ندارد، کم میده، اشکالی نداره. خدا تو قرآن میفرماید که خداوند حیا نداره از این که مثالای کوچیک بزنه. شما تو قرآن شمس رو قسم میخوره، قمر رو نام میبره، از فیل و از شتر نام میبره، از پشم نام میبره، بعوزه. میفرماید خدا هیچ عبایی ندارد از این که مثالهای کوچیک بزنه تو قرآن. اون نیت صدقه مهمه. شما همین آخر ماه صفر، 27 ماه صفر، حالا بد نیست من یه یادی بکنم از این شخصیت، شب رحلت خانم بی بی شکیته نیشابوری است. اونایی که نیشابور رفتید تو مسیر مشهد، دروازه نیشابور قبر این خانومه، بی بی شکیته نیشابوری. کیه این خانم؟ این خانم کسی است که نیشابوری ها وقتی پولا رو گذاشتن رو هم، پارچه ها رو گذاشتن رو هم، فرستادن برای امام کاظم، اومد دروازه نیشابوری، چند درهم پول ناچیز داد به محمد علی ابن محمد نیشابوری، گفت میری خدمت مولایم امام کاظم، این پولم بهش بده. بگوینم این پیرزن داد. گفتم خانم من چند تا بار شطور دارم پول و پارچه و وسائل میبرم خدمت امام، آخه این چی چیه؟ گفت حالا تو بده. میگه ریختم جیب امام، آمدم خدمت آقا امام کاظم، اصلا یادم هم نبود این پول، داشتم یکی یکی گزارش پولها و هدایای مردم نیشابور رو میدادم. آقا فرمود همشو برگردون. ای آقا چرا؟ فرمود اینا بعد از من به امامت فرزندم باقی نمیمانند، واقفی هم شدن، یعنی گفتن 7 امام بیشتر نیست. فرمود برگردون، فقط بگو پول اون خانم که تو دروازه مدینه بداد اون کجاست. میگه یادم رفته بود، وقتی این پولو دادم خدمت آقا، دیدم آقا رفت از داخل اتاق 30 درهم آورد به من داد، گفت نیشابور که برگشتی این پولو بده به بی بی شتیته نیشابوری. یک کفنی هم از داخل اتاق آورد داد، فرمود این کفن و خواهرم برا خودم بافته، از اون روستایی که وقف مادرم فاطمه زهراست، اون عایداتش هم از اونجاست، اینم بده به بی بی شتیده نیشابوری، بگو 16 روز دیگه بیشتر از عمرت باقی نموند. وقتی هم از دنیا رفت بدنش رو بگذارید، من امام کاظم میام برش نماز میخوانم. اما علی ابن محمد نیشابوری، اگه منو وقت تو مردم دیدی نباید بگی این امام کاظم است، نمیخوام مردم متوجه بشم. به تیل عرض آمد نیشابور، بر بدن بی بی شتیته نماز خوند و برگشت. یه گنبد کوچیکی داره، یه قبری دارد اونجا، یه صحنه مختصری براش درست کردن. این زن ساده، متدین، مؤمن، انفاق کم حیا ندارد، پرسیدن مسئله حیا ندارد، بیان حق حیا ندارد. اینا جاییست که شرم و حیا مذمومه. اگر امام باقر می فرماید حیا نشانه ایمانه، اگه میفرماید کسی حیا نداره ایمان نداره، اگه شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود یکی از صفات اهل آخرت حیاست، این حیاها منظور نیست. اینجا انسان همون بهتر که حیا رو کنار بگذاره. کدوم حیا خوبه؟ کدوم حیا اگه نباشه نشانه بی ایمانی است؟ حالا اینا رو هم براتون میشمرم. یک، حیای از خدا. حیای از خدا. علم یعلم به ان الله یرا. آدم به یه جایی برسه خدا رو ناظر ببینه. حالا میخواد مردم ببینن میخواد نبینن، خدا رو ناظر ببینه. دست به گناه، دست به رشوه، دست به ربا، زبان به غیبت، زبان به تهمت نگشاید. چرا؟ چون خدا گفته نگشایید، خدا گفته نگیرید رشوه رو، ندید رشوه رو، چون خدا سفارش کرده. این میشه حیا. احسن الحیا، الحیا من الله. بالاترین حیا، حیای از خداست. من این جمله رو عرض میکنم مخصوصا خواهرای گرام بیشتر توجه کنن. امیر المومنین علیه السلام آمد خانه، زهرای مرضیه سلام الله علیها تو خانه است، دید بچه ها گرسنن، امام حسن امام حسین گرسنن. سوال کرد حسنم حسینم بابا چند روز غذای و هر حال مطلوبتون رو نخوردید؟ گفتن بابا دو روز است. بلا فاصله آمد پیش زهرای مرضیه، زهرا جان دو روز این بچه ها تو منزل مشکل غذا دارن، شما چرا به من نگفتید؟ اینو نگاه کنید، دقت کنید، ببینید فرهنگ حیای از خدا رو. عرضه داشت من که میدانستم شما امکان برات نیست چیزی تهیه کنی. لأستحیی من الهی، من از خدا شرم کردم. ان اکلف نفسک، تکلیفی گردن تو بذارم که تو توانشو نداری. اگه یه زندگی زناشویی خانوادگی با این فرهنگ پیش بره هیچ وقت دچار تشویش نمیشه. من که امکانات همسرمو میدانم، من که میدانم تو چقدر وضع با امکانات موجود مناسبه. لأستحیی من الهی، من از خدا شرم کردم تکلیفی گردنت بذارم که تو توانشو نداری. حیای از خدا بالاترین قسم حیاست. و لذا فرمود احسن الحیا الحیا من الله. این یک. قسم دوم حیا که حیای خوبه، حیای از افکار عمومی است، حیای از خون شهداست، حیای از ارزش‌های یک جامعه است. متاسفانه خیلی این حیا تو جامعه کمرنگ شده. امان از اون زمانی که آقا قبح گناه بشکنه، قبح گناه. اگه توی کلاسی یه محصلی تک بگیره همه نمرشون مثبت، این مذمومه چون یکیه. اما اگر 20 نفر 15 نفر نمره منفی بیارن، نمره منفی آوردن و تک آوردن، قبحش میشکنه. قبح گناه، بعضی گناهات تو جامعه شکسته. قبح رشوه، قبح ربا، قبح ارتباطات، قبح بدحجابی، اینا شکسته تو جامعه. اگه قبح گناه شکست، مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف محجت البیضا میگه یه جوانی تو مسجد کوفه نماز میخوند. چقدر بعضیا متدینن جوانهای عزیز، خدا عبادت جوانو خیلی دوست داره. حدیث داریم اگه یه جوانی نگاش به نامحرم افتاد، چشمشو به خاطر خدا بست، ملائکه دعاش میکنن. یه کسی میگه رفتم پیش مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط، گفتم نگامون به نامحرم میفته چیکار کن؟ گفت این ذکر رو زیاد بگید، یا خیر حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد. یا خیر حبیب، گفت این ذکر رو بگید کمکتون میکنه. جوانی که در جوانی عبادت کنه، خداوند این عبادت رو دوست داره، چون این میتونه گناه کنه، این توان داره انرژیشو جای دیگه صرف کنه. جوانه تو مسجد کوفه نماز میخوند، عشق میریخ، ناله میزد. یه خانم جوانی هم میامده دل در مسجد استاده بود نگاش میکرد، میامد روزا میستاده اینو کنترل میکرد. محبت و عشق این جوان تو دل این خانم جوان میاد روزا نگاش میکنه. یه روز جوانه که از مسجد کوفه آمد بیاد بیرون، جلوشو گرفت، گفت من چند روز اینجا وایسادم هوای تو رو دارم، تو رو تماشام، تو یک بار به من توجه نکردی. التفات نکردی، مثبت یا منفی جواب منو ندادی. گفت حالا جواب تو میدم. یه تیکه کاغذ برداشت، این جوان متدین رو کاغذ این آیه قرآن رو نوشت: یعلم خائنة الاعین و ما تخف الصدور. یعنی خدا همه چیز رو میبینه، حتی اشاره های چشم شما رو. گاهی آدم با اشاره چشمش یکی رو مسخره میکنه، گاهی با یه لبخندش یکی رو دست میندازه، گاهی آدم با سکوتش یه چیزی رو تأیید میکنه. حتما غیبت و تمسخر تو گفتار نیست. خواهران گرامی، شنونده غیبت مثل گویندش، مستمع الغیبته که قائلها. روایت داری گاهی هیچی هم نمیگه اما لذت میبره از این که یکی رو مسخره میکنه، شریک تو گناه با اون. تو روایت داریم بعضی ها پرونده هاشون که میارن صحرای محشر، خوشا به حال اونایی که تو قرآن فکر میکنن، فقط نمیخوانن، آیات رو روش دقت میکنن. پیغمبر خدا بعضی از آیه ها رو میخوند، میفرمود ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیها، وای بر اون که این قرآن رو بخونه درش تفکر نکنه. عزیزان با قرآن مأنوس باشید، اگه بلدم نیستی بخونی باز کن نگاش کن، نگاه کن. النظر الی القرآن به غیر قراءه عباده، نگاه به قرآن بدون خوندنش عبادت. قل هو الله که بلدی، قل هو الله را روش بخون. انا انزل، نگاه به قرآن نورانیت میاره، قلب انسان رو شاد میکنه. گفت جوان یه آیه دیگه برام بنویس، من دیگه باید کار ندارم، از سر راد میرم کنار. آیه دومو براش نوشت: هو الذی یتوفاکم باللیل. خدا بعضی وقتا شب خوابیدی جانتو میگیره، صبح پا نمیشه. هو الذی یتوفاکم باللیل و هو یعلم ما جرحتم بالنهار. اما میدونه روز چه کار کردی، با چه نیتی خوابیدی، با چه انگیزهی روز رو به پایان بردی. دو تا آیه جوان، این دختر جوان رو متحول کرد. انس با قرآن است. حیا کجا ممدوحه؟ حیای از خدا، از افکار عمومی، حیای از والدین، از بزرگتر، احترام شخصیتها، اینا حیاهای ممدوحه. من دیگه به همین میزان اکتفا کنم. خلاصه عرایض من، عزیزانی که دیر رسیدید، بحث ما این شبها در شرح حدیث معراج، یکی از صفات مؤمن داشتن حیاست. حیا رو معنا کردیم، دو قسمش هم کردیم، گفتیم بعضی جاها بده، بعضی جاها خوب. خوباشو انسان کسب کنه و بداشو ازش پرهیز کنه، این میشود صفت حیا. که من لا حیا اله، اگر کسی فرمودن حیا نداشته باشه ایمان ندارد. خداوندا به زنان و مردان جامعه ما غیرت و عفت عنایت بفرما. خداوندا به همه ما صفت حیا، صفت ایمان، ارتباط با خودت، دوری از گناه نصیب بفرما. خب دو سه جمله هم این دلها رو روانه کنیم. کربلا، کنار قبر ابا عبدالله علیه السلام، این شبها از علی اصغر ذکر مصیبت نشد. اجازه بدید من از اون نازدانه ابا عبدالله، از اون عزیزی که شهادتش خیلی امام حسین رو تکان داد، خیلی قلب ابا عبدالله رو سوزان. شما ملاحظه کنید همه شهدای کربلا با مبارزه شهید شدن، بالاخره یه تعدادی رو کشتن. حتی اون مثل انس، او پیرمردی که میگن حتی ابروهاش سفید شده بود وقتی آمد اجازه گرفت رفت میدان، با این که خیلی پیر بود ولی چند نفر از دشمنو به درک واصل کرد. تو شهدای کربلا اینا خیلی شجاع بودن، غالبا عده‌ای رو کشتن بعد شهید شدن. تنها شهیدی که دست به شمشیر نبرد، با کسی مبارزه نکرد، بی هیچ جرم و گناهی به شهادت رسید، علی اصغر ابا عبدالله است. لذا من یه وقت تاریخ نگاه میکردم، دیدم تنها جایی که خدا به امام حسین روز عاشورا تسلیت گفته در شهادت علی اصغر. وقتی بچهش رو دستش به شهادت رسید، یه وقت خطاب شد: دعه حسین، او رو رها کن، فان له مرضعا فی الجنه، ما خودمون تو بهشت مواظب بشیم. تنها جایی است که شاید روز عاشورا از جانب خدا تسلیت برای حسین ابن علی علیه السلام آمد. نازدانه ای که گفتن مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هر وقت بهش گفتن آقا چه روزه‌ای بخوانیم، فرمود روزه علی اصغر. گفتن آقا شما همیشه همینو میفرمایید، فرمود شما نمیدانید این بچه چه دلی از بابا شکست، چقدر دل امام حسین رو آتش زد شهادت این نازدانه. خب رباب مادرش کربلاست، مادر علی اکبر کربلا نبوده. غالبا هم وقتی بچه‌ای رو بخوان طلب کنن از مادرش طلب میکنن، اما شما نگاه کنید امام حسین وقتی آمد مقابل خیمه رباب و صدا نزد، صدا زد خواهرم زینب. با زینب یه مقداری راحت تر میتونه صحبت کنه، خواهرم زینب کودکم رو بیار، ناولینی ولدی از صغیر، نازدانم رو بیار یک بار دیگه ببینم. دلها رو امشب روانه کنید کربلا، این آزاده با این دستای کوچیکش گره های بزرگی رو از زندگی باز میکند. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه سفینة النجاح و قرة عین النبی المصطفی یا مظلوم یا ابا عبدالله در حرم زاری مکن از بهر آیاب، چون خجالت می کشم من از رباب، بابا می برم تا آن که سیرابت کنم از خدنگ هر مله خوابت کنم. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من، همه شهدای کربلا قتلگاهشون زمین کربلا بوده، اما این علی اصغر که مقتلش رو دستای باباشه، رو دستای بابا جان داد، نوشتن ابا عبدالله قنداغ رو دور صورت و بدن علی پیچید، علی رو تو سینه فشرد، حالا میخواد بیاد به طرف خیمه، مادریس داده یا بقیت الله راهشو عوض کرد پشت خیمه. تنها بدنی که روز عاشورا امام حسین برش نماز خونده و به خاک سپرده بدن نازدانشه، بدن و زمین گذاشت نماز خوند برش، با نوک شمشیر یه قبر کوچکی رو کند تا اومد صورت نازدانش رو خاک بگذاره، یه وقت دید مادر از پشت سر صدا میزنه حسین فاطمه عزیز زهرا تو رو جان مادرت صبر کن، بذار یه بار دیگه من نازدانم رو ببینم. فهفر به جفن سیفهی و رمله به دمه